بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره طائفه سوم، چهارم اخبار احتیاط. جواب شیخ انصاری را دیروز عرض کردیم، ایشون یک جواب کلی داده اند. بعدن جواب مرحوم محقق خراسانی را عرض کردیم، اما سلیقه ما غیر سلیقه این دو بزرگواره. سلیقه ما این است که روایات یکی پس از دیگری بخوانیم، ببینیم از این روایات چه استفاده می شود. روایات باب احتیاط علا اقسام اربعه، چهار قسمه. من اول اصاره اش را از خارج میگم، بعدن احادیث را میخوانیم. فقط این اصاره در ذهن آقایون باشد، به هنگام تکبیر ببینم چگونه است. قسم اول، لسانشان لسان استحبابه. دین را تشبیه به برادر میکند، میفرماید اخوک دینک فحدت دینک مهما شئت. خب این لسان لسان استحبابه. وقتی میگن برادر تو هست، البته انسان نسبت به برادر باید نیکی کند، هرچه هم بتواند خیرخواهی کند، از هر نوع نقطه ضعف او دوری بجوید. این لسان لسان استحبابه. این لسان از اون حدیثی که سجعه لیس بناکب عن الصراط من سلک سلک من سلک مسلک الاحتیاط. خب معلوم می شود این کلام امام نیست، کلام غیر امامه، مسجعه. لیس بناکب عن الصراط، از صراط سقوط نمی کند، من سلک مسلک الاحتیاط. تازه اگر هم لسان کلام امام باشد، لسانش لسان استحبابه. این رو روایات جنبه نصیحتی و جنبه موعظه دارد، در مقام بیان حکم شرعی نیست. انسان هنگامی که فرزند خودش را نصیحت بکند، این تعبیرها را به کار میبرد. این بخش اوله. اما بخش دوم راجع به این است که تا بتوانی فتوا ندهی. می‌فرماید سل العلماء تعلمن لا تعلتن و تجربتن. از علماء سؤال کن به عنوان تعلم، نه به عنوان آزمایش. بعد می‌فرماید ایاک و الفتیا، مبادا فتوا بدهی، از فتوا دادن بپرهیز، همین طوری که از شیر فرار میکنی. خب معلوم است که این روایت چیه؟ کرارن عرض کرده هم اجتهاد این است که انسان مذاق امام را به دست بیاورد. این کلمه را حفظ کنی، الاجتهاد عبارتن ان فهم مذاق الامام. امام مذاقش در اینجا چیه؟ ایاک و الفتیا، فهرب من الفتیا فرارک من الاسد. همین امامی که میگد فهرب عن الفتیا، به ابان ابن تغرب میگد اجلس فی المسجد و افت الناس. من افتخار میکنم که در میان اصحاب من مثل تو مفتی هست. معلوم میشود اولی اون فتواهای بی پایه را میگد که اصلا بدون پایه با یک سلسله تخمین ها و زنون میخوان فتوا بدهن. مسلما این دو فتوا حرامه. بنابراین این که حضرت میگد فتوا ندید و از فتوا فرار کنید و معلوم میشود فتاوایی که بر مبنای کتاب و سنت دیست، بر مبنای یک رشته ارز کنم قضایا و اندیشه هاست. مثلا همین الفقه علی المذاهب الاربعه را ببینید. مثال در این که دست دزد را از کجا باید ببریم، میگد باید از این بند ببریم. چرا؟ چون همه دست در دزدی کردن مدخلیت دارد. این نظرشه. آیا با این میتونیم ما فتوا بدهیم؟ چون از کلم دست همه اش در دزدی کردن مؤثره و از اینجا ببریم. در حالی که اگر بنا باشد این دلیل درست باشد، باید این چهار انگشت را ببریم. معمولا انگشتها در دزدی به کار میبندد، قفل را باز بکند، از خرم خدمت سکه را بر میدارد. این نوع فتاواست که امام میفرماید فحرب من الفتیا فرارک من الاسد. این نوع فتواها که بر اساس یک سلسله زنون و اندیشه هاست. این الفقه علی المذاهب الاربعه هست. نویسندش هم عبدالرحمن جزیری از علمای بزرگ مصر. استدلالش اینه، این نوع فتواها را میگه. و اما فتوایی که بر کتاب و سنت و عقل و اجماع باشد که نه. این دو. طائفه سوم فتوای قبل الفحص را میگد. فتوای قبل الفحص میگد خدمت حضرت رسیدم، عرض کردم دو نفر محرم هستند. البته حدیث ها را بعدا میخونیم. دو نفر محرم هستند، هر دو یک شکار را شکار کردن، هر دو تیرشون به یک شکار خورده. آیا بر هر کدام یک کفاره هست یا مجموعاً یک کفاره؟ حضرت بفرد بگد هر کدام بگد کفاره بدهد. بعد بگد یک به رسول الله این مسئله را بعضی از اصحاب ما از ما پرسیدن، من نتوانستم بگویم. حضرت بفرد بگد بلی، هر موقع چنین مسائل مطرح شد از طرف خود فتوا ندهید، حتی به امام برسید و از امام بپرسید. اینجا کلمه احتیاط را به کار میبرد. معلوم میشود این احتیاط واجبه. چرا؟ فتوای قبل الفحص. این هم طائفه سوم. طائفه چهارم کمی دقت دارد. نوشته را نگاه نکنید. طائفه چهارم کمی دقت میخواد. من بگم بعدن حدیث ها را میخونیم. بین ما و اهل سنت اختلافه. اهل سنت بگن غروب الشمس کافیه هم در وجوب نماز و هم در افطار. ولی مشهور علماء شیعه میگن نه، غروب کافی نیست، باید حمره مشرقیه هم از بین برود. مردی میگد خدمت حضرت، معلوم میشود شیعه نیست ولی خب حضرت مقام علمی داشت، سؤال میکند از وقت مغرب. حضرت چرم به او بگد بر اینکه زوال الحمره؟ او عرض کنم خدمت برخلاف اونست که معتقد است که غروب شمسه. حضرت میگد در اینجا از طریق قاعده احتیاط فتوا را میده. احتیاط را یا هوش، احتیاط را وسیله فتوا قرار داده، احتیاط را بهانه فتوا قرار داده. گفته من شما صبر کن، حمره مشرقیه برود تا بدانید که آفتاب به تمام معنا غروب شده. فتوا را میده اما از طریق احتیاط. میگه احتیاط کن. چرا؟ مگر معناتون نیست که آفتاب غروب کنه؟ علم به غروب آفتاب با این است که حمره مشرقیه از بین برود. حضرت در اینجا از طریق قاعده احتیاط خواسته فتوا را برساند، چون نمیتونست مستقلن بگد مغرب زوال همره است، بگد مغرب همان غروب شمسه، اما علم به غروب شمس موقعی است که انسان بداند آفتاب از کنم زوال همره شده. این مجموع روایات است که در کلمه احتیاط در اونها آمده. از اینها اصلا مسئله ما معلوم نیست. کدوم مسئله؟ از شبهت تحریمیت البدویه چه کنیم؟ نه اولی، نه دومی، نه سومی، نه چهارمی، اصلا ارتباطی به مسئله ما نداره. این مجموع روایاته. حالا داد کنید من روایات را از روی کتاب بخوانم. ملاحظه فرمایید، الروایت الاولا حضرت به کمیل ابن زید میگد اخوک دینک فحتت لدینک بباشت اندسان استحبابه. این همین حدیث از مرحوم شهید اول مرسلن نقل کرده، لیس بناکب عن الصراط از صراط ندیدم زد من سلکم سبیل الاحتیاط. خب معلوم لسان نصیحته. انسان به پسرش بگد پسرم حالا که پشت رو نشستی حواست جمع باشد، خیلی با سرعت درو انا ابرار آیت کن. تمام اینها لسان استحباب است، لسان افکرم ند. از این نمیتونیم ما بفهمیم که همه جا احتیاط واجبه، حتی در شبهه بدویه. دو، وجده به خط شهید ان جعفر ابن محمد یقول سل العلماء ما جهلت. طائفه دوم، سل العلماء ما جهلت و ایاک ان تسألهم تعنتن و تجربتن. تجربه را راهش را با کسره میخونه. معمولا در زبان دیگران تجربه میگن، غلط، تجربه تن. و ایاک ان تعمل برأی که شیئا فتوا و خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا و احرب من الفتیا هر مکه من الاسم. خب معلوم است که حضرت در اینجا چه میخواد بگه. حضرت در اینجا نظرش اون فتاوایی است که اساس صحیح ندارن. در اونجا انسان باید احتیاط کند. عرض کردم این آقای جزیره میگه دست را باید از بند دست ببرم. چرا؟ چون همه دست در نزده مدخلیت دارد. اینم مبنای فتواست. این همان فتاوایست که حضرت بفرمه که وحرب من الفتیا فرارک من الحربک من الاسد. بنابراین این نوع فتاوا دادن حرام، احتیاطش هم واجبه، اما ربطی به ما. پس طائفه اول استحبابه، طائفه دوم وجوبه، اما جاش این نوع فتواهاست. طائفه سوم، از کنم فتوا قبل الفحص. حد عبدالرحمن ابن حجاج سألت ابن حسن الرجلین اصابا سیدن و هما محرمان الجزاء بینهما مشترکن او علا کل واحد منهما جزاءن. قال لا، بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما السیف. قلت ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم ادر ما علیه، من ندونستم. فقال امام اذا اصبت مثل هذا، فتوای قبل الفحص، فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط. البته احتیاط در اینجا واجبه. چرا؟ قبل الفحصه. فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنه و تعلمو. بنابراین اولی نصیحت، دومی و سومی واجبه، اما ارتباطی به بحث ما نداره. دومی و سومی واجبه، ارتباطی به بحث ما نداره. دومی فتاوی است که بر اساس استحسانه، سومی هم فتاوی است بر اساس قبل الفحص. البته احتیاط واجب، اما چه ارتباطی به بحث ما داره؟ الرابه، رابه کدوم؟ عنوان را گوش کنید: اتخاذ الاحتیاط ذریعتا لبیان حکم شرعی. حضرت زبانش بسته بود که بگد بابا مغرب غروب شمس نیست، مغرب ذهاب همراه، طرف نمیپذیرو، ولی دست طرف را گرفته به همان واقع رسنده، اما به یک ظاهر. میگد برادر، مگر نمیخواید که بدونید که آفتاب از همه جا غروب شده؟ اگر این مقدار است که آفتاب غروب بشه، صبر کن، همره مغربیت برود تا یقین پیدا کند که آفتاب غروب شده. این یک ظاهری دارد و یک باطن. ظاهرم میخواد بگه که میزان غروب آفتابه، اما علم به این غروب بستگی به ذهاب همره است. این ظاهره، باطنش خودمه؟ باطنش این است که آقا جان میزان غروب شمس نیست، میزان ذهاب الحمرتش مغرب شرقیه هست. ظاهرش این است که غروب میزان است، اما علم به این غروب بستگی دارد به ذهاب حمره شرقیه، اما باطنش فتواست. اون این است که غروب شمس میزان نیست، میزان ذهاب حمره مشرقیه است. ربا عبدالله ابن وزاه انهو کتب الى العبد صالح امام کاظم سلام الله علیه یسألهو عن وقت المغرب والافطار، عن وقت المغرب، وقت را بخواد. حضرت کتب ارا لک ان تنظر، ان تنظر، صبر کنی، حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطة لدیده. عرض کردم اجتهاد فهم مذاق امام، اینجاست که مذاق امام میفهمیم. ظاهر بین باشیم بگیم بله میزان، عرض کردم خدمتتون که غروب شمسه، جنده همره احتیاطه، ولی نه، حضرت در مزیقه هست، حضرت در مقابل فردی هست که نمیتوند واقع را تحمل کند. بگید آقا جان، مگه نمیگید میزان غروب شمسه؟ علم به غروب شمس چه میخواد؟ علم به غروب شمس ذهاب همرگ شرقیه. ظاهرش اینه، اما باطنش این است که مغرب با ذهاب همرگ شرقیه هست. باز در اینجا احتیاط رفتی به مسئله ما نداره. حضرت در اینجا احتیاط را بهانه قرار داده، بگو پشتره، برای بیان حکم شرعی. تبین من اول درس الهنا روایات احتیاط علی اقساب الاربعه. اولی مستحبه، دومی واجبه، اما جاش کجاست؟ فتواهای بی اساس. سومی هم واجبه، جاش کجاست؟ قبل الفرض. چهارمی هم روشن نیست که حضرت در اینجا احتیاط را بهانه قرار داده برای بیان حکم شرعی. البته اینجا هم واجبه، اما چه ارتباطی به بحث ما داره؟ این سبک بس ما مرهون مرحوم آیت الله بروجردی اهل الله مقامه هستیم. من یادم میاد وقتی که وقت را خدمتشون میخوندیم، وقت ظهر و عصر 22 روایت را خوندن، 22 تا روایت را خوندن، برم همه را نوشتم. این سب انسان مطمئن میشود که واقع چه خبره. کم مر کلاما فی الاقصاب الاربعه، تمام. الطائفت الخامسه نوشتم اینجا چی؟ التسلیف، بنویسید الطائفت الخامسه التسلیف، این طائفه خامسه هست. باشه. تا اشه خامسه را من یادم میاد شیخ میگه من بهترین دلیل اخباری همان روایت تثلیثه. شیخ هم در مقابل این روایات لنگ انداخته، میگن این قوی ترین اونهاست. چرا به این میگن تثلیث؟ چون مطلب سه جور بیان شده امور، گاهی در کلام رسول الله، گاهی در کلام امام هشتم. کلام رسول الله هم تثلیث دارد، کلام امام رضا هم تثلیث. کلام امام رسول الله اینه: حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. این شبهات داشته باش. اما تثلیث که در کلام امام هشتم اینه: الامور ثلاثه، امر بین رشده فیجتبع، و امر بین غیه فیجتنب، و امر مشکل یرد حکمه الى الله. حالا چرا رمه را استدلال میکنن با این مسئله؟ عرض کنم خدمتون که آقا بفر کتاب را، من کیفیت استدلالشون میگیم، جواب از استدلال میماند برای شنبه که آقایان یک مطالعه هم روی رسائل و کفایه بکنیم که چرا رم جواب بدیم. اینجا سه طبقه ای باید درست کنیم: طبقه اول، دوم، سوم. طبقه اول سناسیه، حدیث دوم سلاسیه، حدیث سوم هم سلاسیه. دوم از اولی، سوم از دومی، سوم از سومی زیر هم قرار بگیره. که عرض کردم آقای بنابی یک روایت داریم سنائیه، میفرمگد که خذ ما خذ المجمع علی فانه لا ریب فی وقت رک شاز زن نادر. سلاسیه یک طرفش مجمع علیه، طرف دیگرش شازه، این سنائیه. اما دومی نه، سنائی نیست، سلاسیه. اول کلام امام رضا، امر بین رشده فجتبه، و امر بین غیه فجتنه. بعد چه گفت؟ و شبهات بینه، بله، و امر نبشتم دیگه. عرض کردم خدمتتون که اولی این است که شازه، دوم و امر مشکل یرد حکمه الالله. تا اینجا دوتا را خوندیم. اولی چه شد؟ المجمع علیه لا ریب فی، و عرض کردم وترک الشاذ الذی لیس بمشهور. اولی سنائی، مجمع علیه و شاذ. دومی که در کلام امام رضاست، بعدم کلام رسول الله میاد، سلاسیه، تیره سه شعبه است. اول امر بین رشده فجتبه، و امر بین غیه فجتنب، و امر مشکل یرد حکمه الالله. سوم هم سلاسیه در کلام رسول خداست: حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. این سه را باید زیر هم قرار بدیم. کدام؟ از اول شاز، از دومی امر مشکل، از سومی شبهات. این سه زیر همه. پس از اولی که سنائی، دوم را میگیریم، از دومی هم که سلاسیه، سوم بگیریم، از سومی هم که سلاسیه، سوم بگیریم، زیر هم قرار بدیم. مثلا اینجور میشه: رکنک و شازد لذی لیس به مشهورن. دو، از کنم خدمت که و امر مشکل یرد حکمه الالله. سوم و شبهات بین ذلک، حلال بین مثل القلم گوشت قلم و حرام بدن گوشت سگ و شبهات بین زال گوشت ارنب. این ستاره رو هم قرار دادیم یا هوش کجا نگاه میکنیم؟ اگر بدونید که کسی در فکر فهمه موقع حساس متوجه جای دیگر باشه، این دل مستاد را میسودونه. جای حساس جای دیگر. سه تا مطلب شد: یک، اولا شاز، دوم امر مشکل، سوم شبهات بین ذلک. استدلال اولی و دومی خبرش را بگید. اولی و دومی واجب، پس سومی هم واجب. این کیفیت استدلاله. رسائل را، کفایه را اگر کپسول کنه همینه، خلاصش همینه. اولی شاذ، حتما شاذ را باید املا. فان المجمع علیه لا ریب فیه، وترک الشاذ النادر. دومی کلمه امر مشکل یرد علمه الی الله، اینم واجب. سوم هم و شبهاتون. عرض کنم خدمتون که از قرینه اولی و دومی حکم سومی را میفهمیم. اولی و دومی واجب، ترک شاذ واجب، رد مشکل الی الله واجب، ترک شبهات هم واجب. شبهات را بزن به ارنب. حلال بین کل غنم، حرام بین کل کل، و شبهات بین ذلک که گوشت ارنب یا از کلم دخان داد. چون اولی و دومی واجبه، سومی هم واجب. این کیفیت استدلاله. شیخ اعلی الله مقامه بفرماید حدیث تثلیث باداترین ادله اخباری هاست و مشکل همینه. عمده همین است که به قرائن میفهمیم. خود حدیث در اولی ثنائیه، سومی ثلاثیه، سومی دومی ثلاثیه، سومی ثلاثی، دوم از اول، سوم از دوم، سوم از سوم، زیر هم که قرار دادیم این شد. اشخاص لیس به مشهورن، امر مشکلن گرم، سوم و شبهات بین ذلک که گوشت ارنب، حلال بین کل غنم، حرام بین کل کلب، و شبهات بین ذلک که لحم الارنب. اگر اون دوتا واجب ترکه، این هم واجب ترک. تا اینجا استدلال روشن شد. شنبه گذشته بیاری چند ساعت گذشته؟ 48 ساعت. اقلن جواب رسائل را، کفایه را ببینید که ما بتونیم جوابش را روشن کنیم. کلمه قصیره روز چهارشنبه یه بحثی هست، من به جای حدیث این بحث را مطرح میکنم. دیروز یکی از آقایان نامه نوشته بود، حالا نامه دست من نیست، دیروز نامه دست من بود. عرض کنم نامه که علوم انسانی که در مراکز علمی ما تدریس می شود، اینها صلاحیت تدریس را ندارد، شماها اقدام کنید. و دلائلی آورده بود که چرا اینها از کلم شایسته تدریس نیست، مانند مدیریت، علم الاجتماع، علم الاقتصاد. عرض کنم خدمتون که بقیه مثل مسائل اخلاقی. در اینجا من در تأیید کلامیشون عرض میکنم که بعضی ها مخالفن، میگن علم دین و غیر دین نمیشناسد. علم نه جنبه دینی دارد نه جنبه ضد دینی. بنابراین علوم انسانی اسلامی معنا ندارد. علم علم است، نه مارک دین دارد نه مارک الهاد. جدول ضرب فیثاغورس 5000 سال است که حاکمه، نه جنبه دینی دارد نه غیر دینی. بنابراین اسلامی کردن علوم انسانی معنا ندارد. علم نه با عرض کرم الهاد صیغه اخوت دارد و نه با دین. علم علم است و باید خوان. البته این دلیل دلیل ضعیفیه. علم علا قسمین، یه علوم تکوینی داره، حق باشنه، علوم تکوینی نبا دین سیغه اخوت داره، نبا ضد دین. هفتا چل نهتاست، هم برای متدین، هم برای غیر متدین. علم فیزیک دین و غیر دین ندارد، قواعد کلی برای اجسام است، همچنین علم شیمی. علم ریاضیات دین و غیر دین نداره، سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است. اما یه علومی داریم، علوم تکوینی نیست، علوم اعتباری و قراردادی است. البته این میتواند رنگ دینی و میتواند رنگ الهاد پیدا کنه. خلط شده است بین علوم تکوینی و بین علوم اعتباری و قراردادی. مدیریت علم قراردادیه. مسئله ارز کنم اقتصاد علم قراردادیه. جامعه شناسی قواعد حاکم بر جامعه قراردادیه. اینها را می شود هم رنگ دینی داد و هم رنگ غیر دینی. چرا؟ چون موضوع این علوم انسانی، اگر کسی خبرش کن، موضوع این علوم انسانی انسان است. دیدگاه موحد غیر از دیدگاه غیر موحده. موحد کتاب قرآن است و کتب آسمانی است، دیگر انسان مخلوق خداست، وابسته به مقام فوق طبیعت. موحد میگد این انسان لم یخلق صدا بل خلق بالغایت المعاد. از منظر یک مرد الهی انسان هم مبدأش روشنه هم منتهایش روشن. اما از نظر یک فرد غیر الهی که میخواد اقتصاد و اخلاق و افکارم جامعه شناسی را تنظیم کند، از نظر او انسان هم مبدأش مجهوله هم منتهایش مجهول. نه او را وابسته به مقام بالا میداند، نه او را افکارم قایت. قهرن در این دو منظر احکام فرق میکنه. منظر الهی به انسان از این دیدگاه اخلاقش، اقتصادش، افکارم خدمت به مسائل اجتماعش فرق خواهد کرد، مدیریتش فرق خواهد کرد. اما اگر به اون انسان از اون دید نگاه کنه، حالا فعلا کار نداره کدوم حق است و کدوم باطل، مسلماً در اونجا احکامش فرق خواهد کرد. این نه تنها در اسلامینه، مثلا اقتصاد هم در جامعه سرمایه‌داری هست هم در جامعه سوسیالیستی. خب مسلماً اقتصاد سرمایه‌داری با با اقتصاد سوسیالیستی فرق میکنه. بنابراین این که آقایان بفرماین علم علم است و ما در ماهیت علم دین نخوابیده حقه، اما در علوم تکوینی، البته اون هم در احکامش دین نخوابیده، اما در این که وابسته به آدم بالاست حتما در اونجا جنبه دینی داره. و اما علوم قرار دادی مثل مدیریت، مثل اقتصاد، مثل اخلاق، مثل از کنم احکامی که بر جامعه باد بکنیم، اینها مسلمن دیدها فرق بکنه. دید الهی با دید غیر الهی فرق خواهد کرد. من به جای حدیث این را انتخاب کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.